أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در بحث حقیقت واجب تخییری مبانی بود، یه مبنایی بود که واجب تخییری سلام علیکم واجب تخییری بازگشت میکنه به دو تا وجوب مشروط. هر یک از وجوبها وجوب یک عدل مشروط به ترک عدل دیگر. خب این مبنا خودش به سه شکل تصویر داشت. یکی این که علتی که وجوب مشروط شده، علتش این هست که در ظرفی که شما یک عدل رو میارید، یه مصلحتی در اتیان عدل دیگر نیست. یه جور دیگه این هست که نه، در ظرفی که یک عدل رو میارید مصلحت داره عدل دیگه، امکان استیفاء مصلحت و ملاکش نیست. یه شق سوم این هست که در ظرفی که یه دونش رو میارید، علتی که مقید شده به ظرفی که یه دونش رو میارید و در ظرفی که یه دونش رو میارید اون دیگری واجب نیست، به خاطر مصلحت در ترخیص هست، در واقع جمع بین ملاک حکم واقعی و مصلحت ترخیص اقتضا میکنه که این واجب به نحو واجب مشروط باشه، که مرحوم مشمند حسین اصفهانی این مبناش بود. مفسد الزام نیست، بحث این هست که امکان استیفاء ملاک نیست. این سه شکلی هست که بیان شده. یه جور دیگه اینا همه تحلیلی هستند که ما واجب تخییری رو به دو تا وجوب مشروط برگردونیم. یه مبنای دیگه این هست نه، بگیم واجب تخییری وجوب جامع هست. یک مبنای دیگه این هست که وجوب فرد مردد هست، که وجوب جامع رو هم یه موقع جامع حقیقی میگیریم، یه موقع جامع انتزاعی میگیریم. که خب ما در جلسه قبل عرض میکردیم، جلسات قبل عرض میکردیم که وجوب جامع انتزاعی با وجوب فرد مردد یکیه و بین وجوب فرد مردد یا جامع انتزاعی و وجوب جامع حقیقی هم تفاوت ماهوی جدی نیست. این مطلبی که جلسات قبل عرض میکردیم و بعد ما عرضمون این بود حتی بین واجبی که به نحو واجب تخییری واجب مشروط هم در نظر بگیریم، با اینکه عهده ما واجب باشه، جوهرش یکیه. تقریب بیان ما این بود که به تناسب این که می‌خواستیم بگیم اینها یکی هست، به یک اشکالی در بحث وجوب تخییری اشاره کردیم. بعضی ها در بحث وجوب تخییری به این مبنا که واجب تخییری دو تا وجوب مشروط هست، این اشکال رو مطرح کرده بودن که اگر واجب تخییری دو تا وجوب مشروط باشه، کسی که هر دو شق رو ترک میکنه باید دو تا عقاب بشه، در حالی که ما وجدانن میدانیم که دو تا عقاب نمیشه. کسی که دو تا شق رو ترک میکنه هر دو وجوب براش فعلی می شود، هر دو وجوب که فعلیشو می شود دو تا عقاب باید بیاره دیگه، دو تا معصیت کرده. ما اونجا عرض می کردیم که این که ما دو تا وجوب مشروط داریم در واقع اگر خوب روش دقت کنیم این هست که این دو تا وجوب مشروط از جهت نحوه تحریک یک به یک شی تحریک میکنند، یک مسق به تحریکشون وحدانیه و به تناسب میگفتیم که واجب مشروط تحریک به عدم شرط، تحریک به عدم شرط است یا تحقق جزا بر فرض شرط. محرکیت واجب مشروط به جامع بین عهد شرط و عدم شرط یا انجام جزا بر فرض شرط هست. بنابراین وقتی مثلا در مثال اعتق رغبتن او صوم ما دو تا وجوب مشروط در نظر میگیریم، وجوب مشروط اول اینه که اگر صوم انجام ندادی عتق انجام بده، این معناش اینه که یا عدم صوم رو معدوم کن یعنی صوم انجام بده، یا بر فرضی که عدم صوم تحقق پیدا کرد عتق انجام بده، یعنی امر به عهدهما، امر به صوم یا عتق. همینطور اون یکی واجب مشروط هم محرکیتش محرکیت به این جامعه هست. این بحثی که ما میکردیم، بنابراین چون محرکیتشون به واحد هست، محرکیتی وحدانی داره، دوتا عقاب مطرح نیست. عقاب تابع این هست که آیا ما یک محرکش، یک امری رو که شارع ما رو به او تحریک کرده انجام ندادیم، یا دو تا شی رو. و اینجا هر دو واجب مشروط ما محرکیت هاشون یکسان بود. خب این نتیجه این بحث این هست که این دو تا واجب مشروط هر دوش به یک واجب بر تک تک این واجب های مشروط رو که در نظر بگیریم مفادشون مثل هم هستن، بازگشت میکنن به یک وجوب نسبت به احده ما، که نتیجهش همین هست که وجوب مشروط در اینجا با وجوب عهد ما یکسان هست. خب این چکیده عرایض ما تا جلسه قبل. بعضی از دوستان اشکال میکردن که این که واجب مشروط رو ما میگیم بازگشتش به این هست که یا عدم شرط یا بر فرض تحقق شرط مشروط رو بیاور، جامع بین اعدام شرط و ایجاد الجزا بر فرض تحقق شرط، این در همه موارد نیست. بله در مواردی که علت شرطیت قصور ملاک باشه و این هست که ملاک در فرض تحقق شرط تنها ایجاد میشه، همین جور هست. ولی در فرضی که علت اشتراط این هست که قبل از تحقق شرط الزام مفسده داره، ملزم بودن مکلف ملزم مفسده داره، خب در این صورتی که ملزم بودن عبد در فرض عدم تحقق شرط مفسده داشته باشد، قهرن شارع الزام خودش رو مقید می کند به ظرفی که شرط تحقق داشته باشه. ولی این بازگشتش به این نیست که امر مشروط تحریک به جامع عدم شرط جامع اعدام شرط یا ایجاد جزا بر فرض تحقق شرط بکنه. بنابراین این کنه مطلب اخص از مده هست. اصلاح این مطلب این هست که یه بحث اینه که آیا این تحلیل در مورد واجب مشروط درست هست یا درست نیست. اون حالا بعد یه تو بحث واجب مشروط باید برش بحث بشه، اجمالا هم اشاره خواهم کرد در موردش همینجا. ولی بحث عمده تر این هست که ما این واجب مشروط رو میخواییم تحلیل حقیقت واجب تأخیری بدانیم. اون کسی که اینجا واجب مشروط رو مطرح میکنه به عنوان حقیقت واجب تأخیری میخواد اون رو مطرح کنه. این نحو تحلیل و این نحو واجب مشروط به هیچ وجه نمیتونه توهم این بشه که واجب تأخیری به این نحو واجب مشروط برمیگرده. اون در جای خودش این تحلیل ما واجب تأخیری رو بخوایم بکنیم، نه این تحلیل واجب تأخیری نیست. و حالا من یه مقدار این رو روشن‌تر عرض بکنم. ببینید جایی که من شارع به من گفته که اگر قدرت داشتی فلان کار رو انجام بده، قبل از قدرت هم، قبل از اینکه جایی که من مقدورم نیست، اصلا شارع حکم به تحصیل قدرت هم نکرده، با وجودی که ممکنه مثلا ملاک هم وجود داشته باشه، ولی شارع مقدس من رو به تحقق شرط تحریک نمی کنه. به دلیل اینکه الزام در قبل از تحقق شرط یا قبل از قدرت مفسده داشته، خب این طبیعتاً واجب مشروط به قدرت میشه. ولی این مشروط به قدرت بودن تا زمانی هست، یعنی اگر شرط تحقق پیدا کرد دیگه این مشروطیت تحقق نداره. یعنی به این معنا که من حق ندارم شرط رو ازاله کنم، چون تفویت قدرت، تفویت ملاک شاره. من که الان من سابق قدرت نداشتم، خب شاره امر به من نمی کرد که شما اون شیء رو بیار یا برو تحصیل قدرت کن، به خاطر مفسده‌ای که در نفس الزام وجود داشت. ولی بعد از این که حالا به هر جهتی یا قدرت حاصل کردم یا قدرت خودش خود به خود حاصل شد به هر وجهی، این که من بخوام قدرت رو از خودم زائل کنم دیگه جایز نیست، چون یه ملاکی هست که من ملاک فلفله، من نسبت به این ملاک قدرت هم دارم. این که بخوام ملاک رو تفویت کنم این درست نیست. خب در ما نحن فی هم کسی که میگیم اگر عتق نکردی صوم کن، این معناش اینه که کسی که عتق رو انجام نمیدهد صوم برش تعین پیدا کنه، چون دیگه حق نداره عتق نکردن رو تبدیل کنه به عتق کردن. معنای این مطلب اینه که موظف هستید به حفظ موضوع که عدم العتق هست. حالا که عدم العتق محقق شده، شما موظف هستید به حفظ موضوع. خب واجب تأخیری که این نیست، واجب تأخیری اینه که میتونید عتق کنید، میتونید صوم کنید، اما این که موظف باشید به حفظ موضوع، این تحلیل واجب تأخیری نیست. اگر واجب تأخیری رو بخوایم تحلیل کنیم، باید به یکی از اون مبانی سگانه واجب تأخیری برگردیم. یعنی اگر واجب تخییری رو به واجب مشروط بخوایم برگردونیم، به یکی از اون سه شکلی که عرض کردم باید برگردونیم. اون سه شکل واجب مشروط به عنوان تحلیل واجب تخییر اونا مطرح هست، و اون سه شکلی که هست عرض کنم خدمت شما، اون سه شکلی که هست در واقع معنای مطلب این هست که هر سه شکلش به اینجا باز می کرده که شخص، حالا دو شکلش که واضح هست، اونی که من به دلیل اینکه ملاک در ظرف مثلا ملاک صوم در ظرفی هست که عتق رو شما نیاوردید، در فرضی که عتق رو آوردید دیگه صوم ملاک نداره، این خب معناش پیداست دیگه، این بازگشت میکنه به اینکه ملاک مال جامع هست و اینا. همچنین جایی که مصلحت در ترخیصه، اون اینه که ولو ملاک ذات ملاک در جامعه نیست، ولی ملاک غیر مزاحم، چون فرض اینه که ترخیص هم جزء ملاکات هست، ملاک غیر مزاحم در جامعه، ملاک با قید غیر مزاحم بودن، چون اگر شما یکی از اینها رو آوردید دیگر لازم نیست دیگری را بیاورید، چون مصلحت ترخیص وجود داره، این مسئله ترخیص اختضا میکنه که دیگه لازم نباشه دیگری رو بیارید، خود اون با اون ملاک واقعیه با همدیگه مزاحمت میکنن. همچنین قبلا هم این مسئله رو از مرحوم آقای سعد نقل کردیم، جایی که هر یک از اینها رو آوردید دیگه امکان استیفاء ملاک دیگری نیست، هر کدوم از اینها رو آوردید امکان استیفاء ملاک دیگری نیست، اینجا هم من فقط یکی از این دوتا ملاک رو میتوانم استیفاء کنم، یعنی شارع به جمع بین ملاکه نمیتونه امر بکنه، ولو هر دو اینها ذاتن ملاک دارن، ولی اون چیزی که تحریک شارع به او تعلق میگیرد به جامعه، چون من نمیتوانم هر دو جامعه رو استیفاء کنم دیگه، هر کدوم آوردم دیگری امکان استیفایش نیست دیگه. پس بنابراین هر سه این شقها بازگشت میکنه به این که تحریک من به جامعه، که همون عرضی که ما داشتیم که این تحریک به جامعه وقتی بود بین این سه شکلی که بین واجب تخییری که ما اون رو بازگشت میدیم به دو تا واجب مشروط و اینکه واجب تخییری رو بازگشت میدیم به واجب جامع، در روح و حقیقتش تفاوتی نیست. خب این یک نکته. اما اصل این که آیا واجب مشروط رو ما منهای بحث واجب تخییری، منهای این بحث که آیا ما به عنوان تحلیل حقیقت واجب تخییری این تصویر از واجب مشروط رو میتونیم ارائه بدیم یا ارائه ندیم، خود واجب مشروط رو یا به این نحو میتونیم تحلیل کنیم یا نمیتونیم تحلیل کنیم. من اجازه بدید یه اشاره به یک نکته بکنم، این بحث تفصیلش تو بحث واجب مشروط باید مطرح بشه، ولی برای اینکه قدری فی الجمله اشاره به این بحثم کرده باشیم این نکته رو اشاره کنم. در بحث واجب مشروط یه مبنای مرحوم شیخ دارن، مرحوم شیخ میگن واجب مشروط در واقع شرط، شرط الواجبه نه شرط الوجوب، و وجوب مطلقه. اینجور نیست که اگر مثلا ما میگیم اذا استطعت وجب علیک الحج، در فرض استطاعت اراده تحقق پیدا نمی کنه، اراده از اول هست ولی اراده به شیء مقید به استطاعت تعلق می گیره، در واقع استطاعت قید الواجبه نه قید الوجود. مرحوم شیخ دو تا اشکال دارن در اینجا برای اثبات این که به تعبیر خود مرحوم شیخ میگن که شرط قید الهیئه نیست، قید الماده است، اینجوری تعبیر میکنن. خب مرحوم شیخ دو تا اشکال دارن، یک اشکال اشکال اثباتیه که هیئت معنای نمیدونم حرفی است و نمیتوند مقید بشد و چی هست، و اون بحث های اثباتی که اون بحث ها اگرم تمام باشه در همه موارد نیست و من به اون بحث اثباتی قضیه اصلا کار ندارم. یک مشکل ثبوتیشون میبینن برای این که شرط قید الهیئه باشه و میگن در عالم لب باید شرط به ماده بخوره، نمیتونه به هیئت بخوره. حالا من تیکه‌ای از تقریب ایشون رو عرض میکنم. محصل تقریب ایشون این هست که ببینید هر مریدی وقتی یک شیء رو تصور میکنه در آینده، یه موقعی اون رو به نحو مطلق دوست داره، یک موقعی اون رو به نحو مشروط دوست داره. اگر به نحو مطلق دوست داشته باشه، خب به نحو مطلق او رو اراده میکنه، یه موقعی به نحو مشروط دوست داره اونو قهرن به نحو. این که به نحو مشروط او رو اراده میکنه، نه اینکه ارادش مشروطه، نه، همین الان اراده می کند اون شیعی را که در آینده تحقق دارد، چون حبش بالفعل تعلق می گیرد. اینجور نیست که حبش در آینده، همین الان که تصور می کنه، حب معلول تصور مصلحت در متعلق هست. وقتی من مصلحت رو در متعلق از همون ابتدا می بینم، قهرن از همون ابتدا اراده من تعلق میگیره و این چکیده و کاشف این مطلب این هست که از همون اولم من در صدد تحصیل برمیام. نفس این که من امر میکنم، امر رو کی کردم؟ شارع مقدس مثلا جعل که میکنه بعد از اینکه شخص مستقیم میشه که جعل نمیکنه، جعل از همون اول صورت میگیره. چرا شارع جعلش از همون ابتدا صورت گرفته؟ به دلیل اینکه حبش مطلق است، جعلش مشروط به تحقق اون شرط نیست، از همون اول جعل تحقق پیدا کرده و اون خودش کاشف این هست که حب مطلق هست و چی؟ حب فعلیه و حب که فعلی شد، عرض کنم خدمت شما، معناش اینه که در مقام واقع تکلیف که حقیقتش همون حب هست از همون اول وجود داره. اینجا مرحوم آخوند یک پاسخی، حالا یه تشکیق شوقای مرحوم شیخ میکنه، من دیگه وارد اون تشکیق شوقاش نمیشم. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند یک پاسخی میده. من این پاسخ مرحوم آخوند رو با یه مقداری تفاوت در تعبیر با این بیان میکنم، روح پاسخ رو با یه نکته دیگه ای عرض. اون اینه که مرحوم شیخ از در واقع این بیان مرحوم شیخ مفتنی بر این هست که ما حقیقت حب رو، حقیقت تکلیف رو یا حب بدانیم یا یه چیزی بدانیم که از حب منفک نشه، لازمه حب هست و نمیتواند از حب منفک شود، و بگیم مثلا حقیقت تکلیف اراده است و اراده هر جایی که حب هست قهرن اراده هم باید باشه. ولی اگر ما گفتیم حقیقت تکلیف حب نیست و اراده هم ممکنه جایی حب وجود داشته باشه ولی به خاطر مانع اراده متمشی نشه. مرحوم آخوند این روی نکته تکیه میکنه که اینکه شما میگید که اینجا تکلیف باید به نحو مطلق باشه، نه، ممکنه یک مانع اینجا وجود داشته باشه که این مانع باعث بشه که ایجاب شارع تنها در فرض تحقق شرط وجود داشته باشه. به تعبیر دیگه خوب، حالا این من دارم عرض میکنم، خوب مقتضی است برای اراده شارع. این مقتضی گاهی قد با یک مانعی برخورد میکنه و وقتی با یک مانع برخورد کرد این حب به اراده نمی انجامه. برای آخوند همین مقدار توضیح داده که ممکنه یک مانع اینجا وجود داشته باشه، توضیح بیشتر نداده. ما اونجا در جای خودش عرض میکردیم اینجوری میشه تصویر کرد که گاهی اوقات علت، اولا یه نکته عرض بکنم، اون اینه که ما یه جعل داریم، یک مجعول داریم. یعنی مجعول یعنی اون حالت الزامی که بر فرض تحقق شرط تحقق پیدا میکند. ما میگیم این اگر استطاعت آمد وجوب حج می آید، یا به تعبیر شب روایت اذا زالت الشمس وجبت طهور و صلات. این تعبیر روایته، اذا زالت الشمس وجبت طهور و صلات. اینجا وجوب کی میاد؟ بعد از زوال. خوب جعل از اول هست ولی این وجوب بر فرض تحقق شرط تحقق پیدا میکنه. بحث در اینه که چرا قبل از تحقق شرط وجوب نیامده است؟ وجوب که حقیقت تکلیف همون وجوبه. پاسخ مطلب اینه که گاهی اوقات به خاطر این وجوب قبلش نیامده که شارع میخواد مرخص باشن اشخاص. مصلحت در مرخص، مصلحت در ترخیص وجود داره، یا مفسده در الزام، یا اینکه ملزم بودن افراد قبل از وقت به تکلیفات، این خودش مفسده داره. این دو به خاطر همین این مانعی که مرحوم آخوند مطرح میکنه باید به این برگرده بشه که شارع گاهی اوقات الزامش رو در فرض تحقق شرط می آورد به دلیل اینکه قبل از تحقق شرط مصلحت در ترخیص بوده است. اون خوب به من نسبت به متعلق، به اراده من نسبت به متعلق نمی انجامد، به الزام من نسبت به متعلق نمی انجامد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مصلحت در ترخیص است یا مفسده در الزام هست و امثال اینها. و خب به این جهت هست که شارع مقدس این رو بعد واجب کرده. خب اگر صرفا در بحث وقت، وقتی مسئله ایست غیر اختیاری، اختیار من نیست، ولی اگر حالا اون شیئی که وجوب متوقف بر اوست، مشروط به اوست، یک امر اختیاری باشد، مثل استطاعت، که استطاعت یعنی وجدان زاد و راهله، من کان له زاد و راهله وجب علیه الحج. اگر مس اینکه شارع قبل از زاد و راهله قبل از زاد و راهله عبر نکرده به عرض کنم خدمت شما. یه موقعی این که ما میخواییم بگیم که شارع مقدس قبل از انجام زاد و راهله قبل از انجام زاد و راهله من رو امر به تکلیف نمی کند، یه موقعی صرفاً به خاطر مفسدهی در الزام اگر باشه، هیچ نکته دیگری هم، و این که ما میخواییم بگیم مفسدهی در الزام هست، گاهی اوقات به خاطر این هست که ملاک قبل از او اصلا موجود نیست.
مفسدی
یعنی ببینید گاهی اوقات صحبت سر این هست که شارع مقدس چرا این شیء مقید رو قبل از وقت واجب نکرده. یه موقع من میگم که این که ما اونجا در کلام مرحوم آخوند و در کلام مرحوم شیخ مفروض این است، این توجه بفرمایید، مفروض این است که ملاک فقط برای کسی هست که زاد و راهله رو داره، این مفسده الزام رو که اونجا ما مطرح میکنیم، اون مفسده الزام جایگزین قصور مقتضی نیست. ببینید ما اینجوری اونجا اینجوری تصویر شده، تصویر این هست که تنها مصلحت الزامی برای کسی است که مستطیعه، حج فقط برای مستطیع مصلحت داره. اون تصویری که اونجا هست تصویر اینه. حالا من مثال روشن‌ترشو بزنم. ببینید میگیم من کان مسافرن، من کان حاضرن، وجب علیه اتمام الصلات، بر حاضر اتمام صلات واجبه. ما بحث این هست که برای کسی که مسافر هست اتمام صلات اصلا ملاک نداره. اتمام صلات بر مسافر اصلا ملاک نداره، نه اینکه ملاک دارد به خاطر مفسده در الزام این ملاک به وجوب نینجامیده است. اون بحثی که اونجا ما مطرح میکنیم و بحثی که اینجا هست متفاوته. این بحثی که اینجا مطرح هست بحث اینه که گاهی اوقات اصلا ملاک تامه، ملاک هم در صورت وجود بوده شرط هم در صورت عدم وجود شرط وجود داره، ولی به خاطر مصلحتی که در الزام وجود دارد ما فقط در ظرف وجود شرط واجب میکنیم. اون بحثی که اونجا هست نه، ملاک مزیقه، ولی بحث اینه که با وجودی که ملاک مزیقه اراده شما به این شیء مزیق چرا از قبل تعلق نگرفته؟ ایجاب شیء مقید، ایجاب مطلق شیء، ایجابی که خودش غیر مشروط هست نسبت به شیء مقید چرا تحقق نداشته باشه؟ یعنی کلمه مرحوم شیخ اینه که متعلق ایجاب ما یک شیء مقیدیه ولی خود ایجاب مطلقه. مرحوم شیخ حرفش اینه. مرحوم آخوند میگه که اینجا ممکنه ایجاب مقید باشه، ممکنه ایجاب مطلق باشه، بستگی داره که مانعی از ایجاب مطلق باشد یا نباشد. بنابراین اون بحثی که اونجا ها ما مطرح میکنیم اون بحث یک زاویه دید دیگری هست، یعنی اون بحثی که ما برای حل اشکال مرحوم شیخ و پاسخ به مرحوم و توضیح کلام مرحوم آخوند آوردیم اون با این بحثی که اینجا مطرحه یکی نیست. خب
اونجا مفروض اینه که ملاک اصلا قبل از غیب نیست،
درسته؟
آره دیگه، مفروض اینه که ملاک قبل از غیب نیست.
ولی اینجا
ولی اینجا این بحثی که اینجا میخواییم مطرح کنیم، ملاک هست ولی مقیده. ما میخواییم بگیم چرا تکلیف مقید شده است؟ به خاطر مقصدی که در الزام هست. خب نتیجه این بحث بنابراین اون تحلیلی که ما اونجا مطرح میکردیم، اون تحلیل با بحثی که اینجا داریم متفاوته. من اونجا در توضیح کلام مرحوم آخوند بحث مصلحت در ترخیص و مفسده در الزام و اینها رو مطرح میکردم، ولی اون کلام با این بحثی که اینجا ما داریم خواستم بگم اینا متفاوته. ولی حالا منهای حالا اینکه توضیح کلام مرحوم شیخ و پاسخم به کلام مرحوم شیخ و توضیح کلام مرحوم آخوند باشه، آیا واجب مشروط میتواند به جهت این مشروط شده باشد که مفسده در الزام بوده است؟ اصلا جایی که مصلحت در هر دو صورت وجود دارد، هم در صورت وجود قید هم در صورت عدم وجود قید مصلحت بوده است، ولی شارع در صورت وجود قید فقط وجوب را آورده است، در صورت عدم وجوب قید وجود قید نیاورده، به دلیل که مفسده داشته الزام کردن. خب آیا این تحلیل رو میتوانیم اونجا ارائه بدیم؟ همین مشکلی که اینجا اشاره کردم که لازمه این مطلب اینه که اگر ما این به این لازمه ملتزم باشیم اب نداره و در برجام ملتزم میشیم اشکالی نداره، اون لازمه این مطلب اینه که بعد از این که قید تحقق پیدا کرد دیگه شما نتوانید خودتون رو از این موضوع خارج کنید، ملزم باشید که دیگه نمیشه شد. اللهم صل علی محمد و آله.